صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. باد از جانب صحرا خبری آورده، باد از جانب صحرا خبری آورده، آسمان قید نزولش خدم باران است، به روی خاک پر و بال ملائک پهن است، از مسیر گذر ام بنین آمدند، خانه با آمدنش رونق بسیار گرفت، باغ را عطر گل یاس بهاری کرده، دست او پنجره فولاد همه ادیان است، او اشاره کند ایران همه سلمان گردد. با عرض سلام و تبریک و تهنیت این ایام بسیار مبارک و خجسته اعیاد مبارک شعبانی یک خدمت همه شما بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت این رسانه دینی و با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تا در این مجال هم فرصتی فراهم بشه برای پاسخگویی سوالهای شرعی شما عزیزان. انشاءالله که دلهای همه ما به محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام شاد و مسرور باشه. جناب استاد وحیدپور خدمت حضرت عالی هم سلام و خوش آمد و تبریک و تهنیت میگم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجای این جهان پهناور که هستید عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت سه ولادت با سعادت بسیار خجسته. دیروز ولادت سرور و سالار شهیدان اهل عالم حضرت ابی عبدالله الحسین، امروز روز ولادت با سعادت برادر بزرگوارشون حضرت باب الحوائج قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس و فردا ولادت فرزندشون حضرت سجاد امام زین العابدین سلام الله علیهم اجمعین. چه روزهای زیبایی است و روزهای عیدی گرفتنه از آل الله، از امیر المؤمنین، از حضرت زهرا سلام الله علیهم. انشالله که ایدی ما سعادت دنیا و آخرت ما باشه
انشالله. بسیار ممنونم جناب استاد وحیدپور و سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما عزیزان با زمزم احکام همراهی. میریم سراغ پیامک های شما عزیزان تا از فرصت برنامه بتونیم بیشتر استفاده کنیم برای پاسخگویی به سوال های شما. اولین پیامک رو خدمت شما قرائت میکنم. بیننده محترمی سلام کرده خدمت حضرت عالی جناب وحیدپور، ولادت آقا ابوالفضل العباس رو هم تبریک گفتن. نوشتن که من 2 سال است که روزهام مونده و نگرفتم و مریض هستم، چه کار کنم؟ میخوام روزهامو بگیرم اما نمیتونم، لطفا راهنمایی کنید.
خب اگر واقعا مریض هستن، یعنی به نحوی که روزه براشون ضرر داره، دکتر تشخیص داده یا خودشون به این نتیجه رسیدن و نگرانند که روزه مشکل براشون ایجاد میکنه، نباید بگیرن. درسته خیلی ها هستن واقعا دلشون میخوان روزه رو بگیرن ولی از نظر پزشکی ممنوعه براشون. منتها باید دید که تو سال میتونن غذا بکنن یا نه. تو ماه رمضان نمیتونه بگیره، درسته. آیا تو سال، یعنی 11 ماه ما فاصله داریم بین دو تا ماه رمضان، 11 ماهه، تو این 11 ماه میتونه ایشون 30 تا روزه رو پخشش کنه؟ مثلا ما فرض بفرمایید 3 تا دونه بگیره، هر 10 روز 1 دونه، درسته؟ ما 3 تا 10 ماه میشه 30 روز. میتونه این کارو بکنه، باید قضا کن. اگر حتی از این مقدار ممنوع، یعنی حتی گفتن 1 دونه روزم نباید بگیری، نباید بگیره، و ایشونو میگن مریض سال. اگه اینجوری باشه میشه مریض سال، یعنی کل سال مریضه، نه روزه واجبه نه قضای روزه، فقط میمونه کفاره. میگن چی کار بکنم اگر اینجوری باشه؟ تکلیف خیلی واضحه، فقط برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر باید بده.
اگر در طی سالهای گذشته که وظیفش بوده این کفاره رو نداده، باز
اضافه نمیشه چیز اضافه نمیشه.
ممنون، متشکر. بیننده محترمی نوشتن که من از اروپا مزاحم میشم و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سوالم این است که ژلاتین گاو که در بعضی از ویتامین ها وجود داره و به صورت قرص در میاد و از اون استفاده میشه، آیا این ویتامین ها با این ویژگی که گفتی مصرفش مجازه یا خیر؟
ببینید ژلاتین، خب ایشون طبیعتاً وقتی از اروپا تماس میگیرن ژلاتین حیوانی همون جاست دیگه.
بله
اینه، بنابراین فراوری توسط مسلمان نشده، بعید میدونم من. ممکنه حال ایشون پیامک بزنه میگه نه یه شرکتی مثلا مسلمان، نه ما فرض رو بر این میگیریم. من بعید میدونم فراوریش توسط شرکتی و کارخانه باشه که اصلا دست مسلمانه، نوعا به این صورته. حالا یا ژلاتین خوکیه یا ژلاتین گاویه. اگر ژلاتین خوکی باشه که خب معلومه خوک تمام اجزایش حرامه، حتی استخوانش، چون ژلاتین رو از استخوان درست میکنن آقای موسوی نژاد.
بله
این مال خوک. در ژلاتین گاوی هم به دلیل اینکه درست گاو حیوان حلال گوشته، ولی به دلیل اینکه ذبح شرعی نمی‌کنند، بنابراین این حیوان حکم مردار پیدا میکنه چون ذبح شرعی نشده. به همین جهت ژلاتینی که تولید مسلمان نباشه، یعنی از حیوانی که ذبح شرعی شده باشه، از اون حیوان اگر گرفته نشده، این رو عنایت بفرمایند که از سبد غذاییشون، حالا به هر صورتی مال ولو به صورت قرص در آمده باشه، این رو از سبد مصرفشون انشالله حذفش بکنن.
ممنون و متشکر. سوال دوم همین بیننده محترم اینه که من پولی در بانک پس انداز کردم و در مواقع لزوم از اون پول برداشت میکنم و استفاده میکنم، البته مغروز بانک هم هستم.
بله
آیا به این پول خمس صندوق میگیره یا خیر؟
خب چقدر مغروز بانکن باید ببینن؟ این معناش این است که از این پولی که پس انداز کردن یه مقداریشو به بانک بدهکارن دیگه، درسته؟
بله.
اون مقداری که به بانک بدهکارن خمس نداره، اون مقداری که دیگه بدهکار نیستند صاف شده،
بله
دیگه بدهی نداره، قسط نداره، خیالشون راحته، اون مقدار که میمونه سال بهش میخوره اون مقدار خمس داره. من مثال میزنم، فرض بفرمایید به پول ایران مثلا میگیم میلیون، فرض کن میگه 30 میلیون الانشون پس انداز داره تو بانک، ولی 10 میلیونش بدهی به خود بانکه، یعنی اقساط بانک از بانک گرفته ولی خرج نکرده، گذاشته پس انداز کرده، ولی خب بدهکاره. اون 10 میلیونی که بدهکاره هیچی، 20 میلیونی که دیگه بدهی نداره به بانک، اون 20 میلیون خمس داره.
ممنون و متشکرم از جناب استاد وحیدپور و از همراهی یکایک که شما بینندگان عزیز با شبکه جهانی ولایت. راه ارتباط با برنامه زیرنویس شده، هم سامانه پیامک هست، میتونید سوالاتتون رو بنویسید برای ما ارسال بکنید، ما خدمت جناب استاد وحیدپور قرائت میکنیم. اگر هم مایل هستید به صورت زنده سوالتون رو تلفنی بگید و همه نکاتی که در مد نظرتون هست مستقیم خدمت کارشناس محترم برنامه بگید، این امکان هم فراهم هست. از طریق تلفن هایی که باز زیرنویس شده میتونید با برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت ارتباط برقرار کنید و پاسخ سوال هاتون رو هم در کمترین فاصله زمانی ممکن بشنوید و این برنامه رو هم تماشا کنید. میریم سوال بعدی رو خدمت جناب استاد وحیدپور قرائت بکنیم. بیننده محترمی نوشتن وقتی شخصی از دنیا میره در خصوص واجبات مالی که به عهده‌اش هست تکلیف ورثه چیه؟ آیا همه وراث در این زمینه مسئولیت مساوی دارن یا اینکه نه اون کسی که وصی هست و طبق وصیت‌نامه مسئولیت به ایشون سپرده شده ایشون مسئولیت داره؟
دو تا حالت داره. یه وقت است که میت وصیت کرده به شخص خاص یا شفاهی، مثلا گفته که، فرض مثال میزنم، گفته برادر من وصی منه، وصیت ها رو و کارها رو اون وصی انجام میده، بدهی ها رو اون وصی است که پرداخت میکنه از مال میت. یه وقت است که اینجوری نیست. ببینید الان نوعاً افراد وصیت ندارن.
بله.
نه وصیت شفاهیه نه وصیت کتبیه، هیچی نیست.
نه وصیت شفاهیه ماشه که فرد میکنه.
بله بله، وصیت شفاهی این است که همه رو جمع کرده نشستن به برا بچهش هم گفته، گفته برادر من مثلا میگیم حالا برادر من یا فلان فرزند من، این وصیه منه. وصیه من یعنی اون است که کارها رو انجام میده، ولی نوعا اینجوری نیست. وصیت نه شفاهی دارن نه کتبی دارن، هیچی ندارن. در این صورت دیگه شخص خاصی مکلف نیست. اینجا همه ورثه، همه ورثه یعنی کی؟ یعنی همونهایی که مثلا تو طبقه اول ارثن که میخوان ارث ببرن، فرض کن پدرشه، مادرشه،
فرزندانش،
همسرشه، اینا همه، چون اینا همش خلاصه طرف منافع خودشونه دیگه. منفعت میخواد بیاد تو جیب اینا.
بله فرمودید طبقه اول یعنی سلسله مراتب.
بله بله، حالا اگه طبقه اول نبود، طبقه دوم میشه برادر و خواهر. در هر صورت اون برادر خواهر موظفن. چرا؟ چون اونا میخوان ارث و بردن تقسیم کنن و مصرف بکنن. خب از اون طرف مکلفن که دیون میت رو هم بدهیای میت رو هم ادا بکنن. شخص خاص ملاک نی بگی کی؟ همشون. و چون همه دیگه نمیشه، بی‌نظمی میشه که، بلبشو میشه که. مثلا فرض کن 5 تا 6 تا وارث داره. خب کدومشون؟ اینا دیگه میان بین خودشون یک نفر رو با توافق خودشون معین میکنن که اون شخص بره بدهی ها رو صاف بکنه، کارها رو انجام بده. یعنی در حکم وصی میشه. وصی نداره ولی خودشون انتخاب میکنن، میشه در حکم همون وصی.
خب
کارها رو انجام میده.
خب وقتی راجع به واجبات مالی سوال کردن،
همین دیگه. واجبات مالی اون شخص میره از پول خود میت، بدهی ها رو از اموال خود میت پرداخت میکنه.
یعنی اگر این کارو نکنه یا مثلا کوتاهی کنن همه، یا وصی که مشخص این کارو نکنه، وقتی اینا حق تصرف ظاهرا ندارن.
قبل از اینکه بدهی های میت داده شود نمیتونن تقسیم.
این نکته رو من اضافه کردم چون معمولا وقتی جناب وحیدپور کسی از دنیا میره دیگه اینقدر نمیشن فکر کنن که این مسائل رو انجام بدن بعد برن هزینه کنن. گاهی یک بعضی البته مراعات میکنن از بازماندگان یا از حتی وراث، گاهی در توانشون هست گاهی در توانشون نیست، بالاخره پول از مال میت بر نمیدارن،
از جیب
خودشون میدن بعدن حساب کتاب
میکنن.
بعضی موقع اینطوری نیست. من خواستم این نکته رو شما باز تاکید بفرمایید.
ببینید اگر به اندازه‌ای که مخارجشون میخواد انجام بشه، به اندازه‌ای است که لطمی به اون دویون نمیزنه.
بله.
مثلا فرض کن، مثلا میگیم خانه داره، ماشین داره، اینا داره 500 میلیون.
بله.
500 میلیون. دویونش چقدره؟ چرا بدهکاره؟ 100 میلیون. و 400 میلیون مال آزاد داره این میت. خب اینا مگه چقدر برای میت میخوان خرج بکنن؟ به اندازه‌ای است که لطمی به اون اصل پولی که باید به طلبکارها بدن لطمه به اون نمیخوره.
همین اندازه حساب کتاب کنن که فرد
میکنه. اب نداره. یعنی در واقع دارن از سهم خودشون برمیدارن اینا.
درست.
ما نه نداره.
ممنون و متشکرم. جناب آقای الماسی از اصفهان پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتتون سلام میگم آقای الماسی. جناب آقای الماسی. بله انشالله همکارم ارتباط رو برقرار میکنن. میریم سراغ سوال بعدی. 912-6009 سوال کردن به هنگام قسل، هنگام شستن سمت راست و چپ بدن باید نیمه گردن هم از همون طرف شسته شود؟
نه خیر، گردن وقتی سر و گردن شسته شده دیگه نیازی به تکرارش نیست. شما وقتی زیر دوش میرید برای قسل کردن، سر و گردن رو اول شستشو میدید، یا آب میگیرید دیگه، سر گردن.
بله.
بعد که میخواد سمت راست رو بری زیر دوش بشوری دیگه نیازی نیست تکرار کنید.
درست.
حالا مقداری از سر و گردن خود به خود شسته میشود بشود، دیگه خود به خوده به صورت اتوماتیکه. ولی اینکه مخصوصا من مقداری از سر و گردن دوباره بخوام بشورم، نه. سمت چپ هم که میخوام بریم بشوریم باز همینطوره. سمت چپ هم میخوام بریم بشوریم دیگه کاری به سر و گردن نداریم. یعنی مقداری از سر و گردن دوباره شسته بشه، نه، هیچ نیازی.
ممنون. لطفاً توضیح بدید چگونه باید آب رو در غسل به بدن برسونیم؟ وقتی زیر دوش هستیم اول سینه و شکم و جلوی بدن رو بشوییم یا پشت و کمر رو؟
اصلاً در این که ما سمت راست رو میخوایم بشوریم ترتیب تو سمت راست رعایت بشه اصلاً لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا مثل این که شما بفرمایید سر و گردن الان میخوام زیر دوش بشوییم، اول پشت سرم آب بگیرم یا صورتم آب بگیرم یا رو سرم آب بگیرم؟ فرق نمی کنه. مجموعه سر و گردن باید شسته شود.
هر جور دوست دارید، مثلا سرتون اینجوری کنید، مثلا زیر دوش، فرق نمیکنه. حالا میریم سراغ سمت راست. مجموعه سمت راست بدن، نیمه راست بدن باید شسته شود. حالا چیکار بکنم؟ اول دستمو میشورم، نه پامو اول میشورم، نه کمرمو اول، هیچ فرقی نمیکنه. اصلا این که من سمت راست خودم را زیر دوش چگونه بشویم هیچ قید و شرطی نداره، و همینطور سمت چپ، سمت چپ هم به همین صورت. بنابراین شما میتونید که پشتتون اول آب بگیرید، بعد جلو بدن را آب بگیرید، دستتون آب بگیرید، پاتون آب بگیرید، هیچ فرقی نمیکنه. این یه نکته. سوالشون دو قسمت داشت.
بله.
قسمت دیگه شم که چجوری آب برسونیم به بدن. برید زیر دوش وایسید آب میرسه. اصلا دستم نمالید. دست مالیدن واجب نیست. دو، میتوانید دست بکشید. چون دست کشیدن حداقل دو تا فایده داره. یکی این که سریع‌تر شما آب رو میاد تا آب بیاد، شما با دستتون آب رو هدایت میکنید، سریع‌تر آب میرسه. و دو، صرفه‌جویی در مصرف آب میشه. چرا؟ برای اینکه با این دست خودتون آب رو که هدایت میکنید، آب رو میبرید در واقع به اعضای خودتون میرسونید سریع‌تر و کمتر. با دستان میشه، دستان نرسون نخه، همطور وایسید آب میگیره، کافیه.
خیلی ممنونیم از توضیحات جناب استاد وحیدپور. پیامک بعدی مربوط میشه به بیننده محترمی که تماس گرفتن، سوالشون نوشتن در خصوص همین ایام که جشنهای مربوط به ائمه علیهم السلام برگزار میشه. خب همه ما میدونیم که این کار بسیار خوبه و این مجالس ارزشمند باید برگزار بشه و از این مناسبت‌های مهم تجلیل بشه، اما بعضیا کلاً با هر نوع نوآوری در این مجالس شادی مخالفن و بعضیا هم مجالس رو به سمتی میبرن که واقعاً میشه گفت که در شأن اهل بیت علیهم السلام نیست. لطفاً از استاد وحیدپور بخواید که دقیقاً مشخص کنن چه معیارهایی باید مراعات بشه تا مجالس ما مورد رضایت خدا و توجه اهل بیت علیهم السلام باشه.
ببینید ما که با نوآوری مخالف نیستیم که، یعنی شرع مقدس مخالف نیست، منتها نوآوری که مورد تایید شرع مقدس هم باشه،
یعنی اون معیارها و ضوابط.
بله. بله. ما نمیگیم همیشه باید روش‌های سنتی رو انسان اعمال بکنه.
بله.
نه، ممکنه شما واقعا یه سبک جدید رو بیاری تو مجالس عید، تو مجالس شادی اهل بیت، مثل همین ایام یه ابتکاری به خرج بدی، چه اشکالی داره؟ یه ابتکار جدید، خلاقیته، ولی هیچ گناهی هم توش نیست. معیاری که شرع مقدس ارائه میده این است که گناه نکنید. همین، گناه نکنید. مثلا چی؟ از ابزار موسیقی مطلقا تو مجالس اهل بیت نباید استفاده کرد. حالا تو عروسی هم همینطوره، ولی دیگه تو مجالس اهل بیت دیگه مهمتره. این یه معیار دیگه، از ابزار موسیقی استفاده نکن. کاری که خلاف شأن اهل بیت نکن. مثلا مداحی بیاد به یه نحوی مثلا اشعاری میخونه خلاف شأن اهل بیت، نکن این کار. ولی خب ابتکار به خرج بده، خلاقیت به خرج بده، نوآوری به این معناست، بله چه اشکالی داره که گناه توش نباشه. پس بنابراین ما از یک طرف میگیم اصرار بر سنتی بودن نداریم که ایشون فرمودن، از یک طرف اصرار بر این داریم که گناه نشود هر دوش. این هر دو را اگر در هم آمیختیم خیلی سه قشنگی میشه، یعنی نوآوری و سبک جدید به اضافه جلوگیری از گناه.
این نکته رو من اضافه میکنم به این مسئله، چون خیلی فراگیره و خیلی ها مطرح میکنن. جناب استاد وحیدپور، مثلا ممکنه یه سبکی از شادی و خوشحالی کردن با یه روش های خاص طبق نظر بعضی از مراجع درست نباشه، اما طبق نظر بعضی از مراجع اشکالی نداشته باشه. در اینجا کدوم یک رو ما باید اولویت قرار بدیم و مراعات کنیم که همه بتونن شرکت کنن؟
اینجاها جای احتیاط. چرا؟ به خاطر اینکه مجلس عروسی نیست، مجلس امام است، مجلس معصوم است، شأن باید رعایت بشه. لذا اگر ما یک کم مراعات کردیم، احتیاط کردیم، این رو فکر میکنم که بیشتر مورد رضای خود اهل بیت خواهد بود.
خیلی ممنون از جناب استاد وحیدپور و سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران با شبکه جهانی ولایت. با ما باشید. این طفل و مادرش کرده وقف برادرش، امشب
این طفل و مادرش کرده وقت برادرش پسر ولی الله صورتش وجه الله پسر ولی الله صورتش وجه الله ذکر خونه علی فقط شده ماشالله ذکر خونه علی فقط شده ماشالله تو اطاعت و ادب بی همتایی توی عرفان و سلوک پیر مایی توی قلب ملکه یک لشکر ما اسم رمزه یا زهرایی هستم از عطر بودنت دستم وصله به دامنت هستم از عطر بودنت دستم وصله به دامنت دل و امشب مبتلا میخوام تو را امشب از خدا میخوام یا ابوالفضل من دخیلتم آقا امشب کربلا میخوام آقا امشب کربلا میخوام کربلا حرم الله حرم آل الله کربلا حرم الله حرم آل الله حرم ساقی عشق و حرم زار الله حرم ساقی عشق و حرم زار الله کربلا حرم الله حرم آل الله کربلا
یک بار دیگه این ایام بسیار خجسته رو خدمت همه شما محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت میگیم. انشاءالله که دلهاتون خوش باشه و با محبت اهل بیت علیهم السلام در آمیخته باشه. با برنامه زمزم احکام همراهید از شبکه جهانی ولایت و پاسخ سوالهای شهریتون رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب استاد وحید پور میشنوید. آقای الماسی یک بار ارتباطشون برقرار شد از اصفهان که ظاهرا نتونستن سوالشون رو بگن و این امکان فراهم نشد. الان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای الماسی بفرمایید.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای وحید پور پارسال ما هم از اون خانم هم حامله بود نتونست بگیرد امسال هم چیز رو بسته میده.
بله
احکام سیه
بسیار
خواهش میکنم موفق و معید باشید.
خدا نگهدارت.
خب این سوالی که این برادر محترم مطرح کردن که از سوالای بسیار مهمه بحث قضای روزه و کفاره روزه است که معمولا در این ایام هم خیلی از عزیزانی که در رسانه ها پاسخ به مسائل شرعی هستن بهش پاسخ میگن. این سوال بسیار بجا بود که خیلی از خانم ها ممکنه سال قبل روزه نگرفته باشن چون ایام بارداریشون بوده و از هم کردن نوزاد دارن ایام شیردهی نوزاد هست بعد تو ممکنه تا ماه رمضان سال بعد هم نتونن روزهشون رو قضا بکنن. مسائل زیاده در این موضوع. حالا ببینیم جناب استاد وحیدپور با این تجربه بالایی که در این مسائل دارن و پاسخی به سوالها چجوری پاسخ میگن که همه موارد گفته بشه. از آقا بفرمایید.
خب ببینید بارداری برای روزه ماه مبارک رمضان عذره ولی قاعده کلی نیست. اولا بارها ما این رو عرض کردیم، ما معمولا سالهاست که در همین شبکه جهانی ولایت ماه مبارک رمضان 30 روز رو برنامه داریم. شاید هر روزم تو ماه رمضان معمولا سوال میشه و ما پاسخ میدیم. این قاعده کلی نیست که هر خانم بارداری روزش رو بخوره. حالا من کار ندارم، ایشون شاید تشخیص دادن و روزه خودشون رو در ماه مبارک رمضان نگرفتن، گفتن که مثلا روزه برای جنینشون فرزند در رحمشون ضرر داره. بسیار خوب. حالا تعدادی هم که روزه رو نگرفتن ممکنه همه ما رمضان بوده، ممکنه یک روز در میان نگرفتن. به تعدادی که روزه رو خلاصه ایشون خورده به این تعداد هم قضا دارد هم کفاره. این روشن باشه. ما رمضان که تمام میشه کفاره رو بده. یعنی الان
قضا داره بخاطر اینکه روزه نگرفته. بله. کفارش هم
هر خانم بارداری که ماه مبارک رمضان و هر تعدادی که روزه رو میخوره چه فوری قضا کند چه فوری قضا نکند یه جبرانی داره.
من این کفاره است یا فدیه؟ من
فدیه است.
آه فدیه.
منطقه مردم چون به نام کفاره میشناسند ما معمولا دیگه عادت کردیم به همین نام و الا اصل نامش فدیه است. فدیه یعنی جبرانی. گناه نکرده.
خب کفاره تقریبا معنی جریمه میده ها. ولی اینجا واقعا جریمه نیست.
فدیه است یعنی جبرانی.
بله.
جبرانی. خب معذرت میخوام.
خواهش میکنم راحت باشید. خب ممنونیم از یکایک شما هموطنان عزیز که همچنان با شبکه جهانی ولایت همراهید، مباحث رو دنبال میکنید. سوالی که بیننده محترم مطرح کردن در خصوص قضای روزه و کفاره خانم هایی که فرزند خردسال داشتن، نوزاد داشتن، شیر میدادن و همینطور دورانی که باردار بودن نتونستن روزه بگیرن، تکلیفشون الان چی هست جناب استاد وحیدپور؟ این سوال مهم رو دارم پاسخ میدم، بفرمایید.
خب فدیه رو باید بده، از این فدیه دیگه بعد از ماه رمضان دیگه لازمه داده بشه. ماه رمضان کی بوده؟ یه ماه قبل. این فدیه رو انشالله ایشون داده. فدیه چی حالا؟ برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده. پولش هم نه، چون پول رو که شما بدید معلوم نیست پول رو میره مصرف چی میکنه، مطمئن نیستید شما. مواد غذایی رو بدن، این یک وظیفه. وظیفه دوم وظیفه غذاست. خب روزه ایره. ایشون میفرماید که الان بعد از ماه رمضان همسر من داره بچه رو شیر میده. من یه سوال دارم، چون برای من هنوز واقعا قانع کننده نیست که یک خانمی 30 تا روزه رو در طول 11 ماه نتونه تقسیم بکنه ولو شیرم میده. یعنی من فکر نمی کنم، من عقیدم این است، فکر نمی کنم که خانمی قضای روزه زمان بارداریش رو به خاطر ماه رمضان بعدی تأخیر بندازه بگه من عذر دارم. چرا؟ من که 30 تا که یه دفعه نمیخواد بگیری. 11 ماه فرصت داره. 11 ماه، 11 تا 3 روز هم بخواد بگیره میشه 33 روز. 11 تا 3 روز. 3 روز یعنی چی؟ یعنی در هر 10 روزی یه دونه. من فکر نمی‌کنم در هر 10 روزی یک روز خانمی بخواد روزه بگیره اصلا برای شیر مشکل ایجاد کنه.
به ویژه در روزهای زمستان که خیلی آره و پاییز که فرصت خیلی مناسبی.
که هم روزا کوتاهه. اصلا شما بفرمایید 6 ماه. مثلا من میگم 6 ماه. در طول 6 ماه 30 روز رو بخواد بگیره. یعنی ماهی 5 تا میشه. مثلا ماهی 3 تا رو اضافه بکنید بگید ماهی 5 تا میشه، مثلا هفته اصلا یه دونه میشه، هفته یه دونه. آیا از پزشکم بپرسه آیا هفته یک روز ضرری میزنه به شیر؟ من بعید میدونم، فکر نمیکنم همچین مشکل ایجاد بکنه، به خاطر اینکه 4 روز 5 روز داره روزه رو میخوره، یک روز قضا میکنه. پس بنابراین قضای روزه باید در این 11 ماه تقسیم بشه و بگیره. حالا اگر این خانم الان، ما امروز چندومه؟ چهارم ماه شعبان، حدودا 24 5 روز داریم به ماه رمضان. اگر ماه رمضان اومد و این خانم روزهای پارسالشو قضا نکرده، اینجا تاخیر انداخته قضای روزه رو، اینجا بنابر احتیاط همطور که یک کفاره داده بود یک کفاره دیگه هم بده. یعنی یک 750 گرم برای هر روز مواد غذایی داده بود برای اینکه روزها نگرفته بود، الانم برای اینکه قضا نکرده تاخیر انداخته، برای هر روز باز یک 750 گرم مواد غذایی رو بنابر احتیاط به فقیر بده. میشه دوتا.
اگر سال قبل نگرفت به سال بعدم کشید؟ معمولا خانم هایی که باردارن و ایام شیرده نوزادشون سپری میکنن
نمیگیرن.
من
همین رو عرض میکنم. پس بنابراین غذا رو تأخیر انداخت تا ما رمضان بعدی، یک کفاره هم بنابر احتیاط، یک کفاره هم به خاطر این تأخیر انداختن قضا بده.
یعنی علاوه بر اون فدیه
که بله بله علاوه بر اون فدیه که داده بود اینم.
یعنی مقدارش هم همون 750
همونه. بله هیچ فرقی.
پس میشه حدود 1.5 کیلوگرم.
بله بله. اگه اینجوری بخواد با هم حساب بکنه برای هر روز 1 کیلو نیم میشه. بله. جمع کل ماهش میشه 45 کیلو.
اینا رو باید خود خانم بده یا همسرش؟
تکلیف بر خود خانومه. منتها اگر که نمیتونه تکلیف نداره، شوهرش اگر از طرف خانمش بخواد وکیل بشه کفاره رو بده چه اشکالی داره؟
بله. یعنی اگر تبرعا همسرش بده کفایت میکنه.
بله بله.
حتی اگر خودش هم بتونه بده.
بله حتی اگر خودش هم بتونه بده ولی شوهر به وکالت از او ادای دین بکنه اشکالی نداره.
حالا اگر واقعا خودش نداشت، همسرش هم نداشت، ساقط میشه ازش؟
اگر خودش نداشت، همسرش هم نداشت، فعلا از او ساقطه. هر زمانی که تمکن پیدا کرد این بدهی کفاره رو بده.
بسیار ممنونم. خب بیش از این شما رو معطل نمیذاریم عزیزانی که پیامات زیادی به برنامه ارسال کردن و منتظر پاسخ سوالهاشون هستن. میریم سراغ اولین پیامکی که ارسال شده بعد از این سوال تلفنی. اگر خانمی شک کنه شوهرش پولی که به منزل میاره حلال نیست، تکلیفش چیه؟ مخصوصا اجاره خونه که پرداخت میکنه، ما اگر شک داشته باشیم اگر حلال نیست، با توجه به اینکه زن نماز میخونه تو اون خونه، البته نمیتونه اثبات کنه موضوع رو، ولی شک داره آیا واقعا در عباداتش این اخلال ایجاد میکنه یا نه.
هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کنه. وقتی کسی شک داره در اینکه این درآمد حلال است یا حرام است، باید کار مسلمان رو شما حمله بر صحت بکنید، بگید انشالله مال حرام نمیاره، انشالله کسبش حلاله. بنابراین شبهه شما شبهه به جایی نیست و خودتون اذیت نکنید. پول اجاره هم که میده اجاره خونه رو، در این خانه شما وضو میگیرید، در این خانه غسل میکنید، در این خانه نماز میخونید، عباداتتونم هیچ اشکالی نداره، خیالتون راحت باشه.
متشکرم. سوال بعدی همین بیننده محترم این است که آیا مردی که یک آقا میتونه با خانمی ازدواج کنه که پیش از این پسر این مرد با اون خانم رابطه نامشروع داشته؟
پسر این مرد با اون خانم اگر خدایی نکرده رابطه نامشروع داشته، این خانم، نمیخوام بگیم عروس این آقاست، ولی بعضی از آقایون مراجع میفرمان که همانند عروس. مرد که با عروس خودش نمیتونه ازدواج کنه. درسته، باز تکرار میکنم، این خانم عروس این آقا به حساب نمیاد، چون عقدی بین پسر این آقا و این خانم نبوده، عروس این آقا به حساب نمیاد. ولی بنابر نظر بعضی از آقایون مراجع مانند عروس است. چرا؟ چون خدایی نکرده پسر این آقا با این خانم رفته و ارتباط نامشروع داشته ولو عقدی در کار نبوده. بعضی از آقایون مراجع فرمودن همانند عروسه، بنابراین پدر این پسر مانند پدر شوهر میشه.
اگر عقد بکنن، یعنی یک ازدواج مشروع بوده که بازم نمیشه دیگه.
بله؟
اگر عقد داشتن و...
اگر ازدواج مشروع بوده که حتما پدر شوهر دیگه. بله. نمیتونه، اون که روشنه.
بله.
تا ابد پدر شوهر و عروس محرمن. اگر عقدی در کار نبوده و ارتباط نامشروع بوده، اونم بنابر احتیاط همانند عروس حساب میشه و این پدر با این خانم ازدواج نکنه.
بله. سوال بعدی این بیننده محترم باز نزدیک به همون سوال قبلی هست. آیا یک شخص، یعنی یک مرد، میتونه با دختر خانومی ازدواج کنه که قبلا با مادر این دختر خانوم رابطه نامشروع داشته؟
اونم شبیه همینه. ببینید، اگر آقایی با یک خانومی عقد کند، ارتباط مشروعه، اون خانم دختر داشته باشه، میشه ربیبه. ببینید ربیبه کیه؟ ربیبه دختر زنه. آقایی رفته خانومی رو باش ازدواج کرده و عروسی کرده، یعنی ارتباط زناشویی داشته، آمیزش داشته، دختر اون خانم ربیبه است. حالا این آقا با این خانم عقد نداشته ولی آمیزش داشته، ارتباط نامشروع داشته، دختر اون خانم باز همون حکم ربیبه رو پیدا میکنه، همانند ربیبه است. بنابراین چطور ربیبه این آقا
محرمش میشه؟
محرمش میشه،
پس نمیتونه
ازدواج کنه، اینم حکم همون رو پیدا میکنه.
بسیار متشکرم. بیننده محترم بعدی 0913-87-29 تماس گرفتن، پیامک فرستادن و سلام کردن خدمت حضرت علی و همه دستندرکاران برنامه زمزمه احکام. نوشتن شوهر من سال گذشته 10 میلیون به شخص قرض داد و اون شخص که قرض رو گرفت گفت، وقتی که میخواست قرض بگیره گفت من 600,000 تومان اضافه هم بر میگردونم. البته شوهر من به خاطر اینکه یک کمکی کرده باشه این کار رو انجام داد، نه برای اون پول اضافه. حالا سوال اینه که تکلیف این 600 تومانی که میخواد اضافه برگردونه چی؟
اگر شوهر ایشون که 10 میلیون رو دادن، ایشون شرطی نکرده، نگفته من 10 میلیون میدم شما 600,000 تومان روش باید بگذاری بدی، ایشون شرط نکرده، چیزی هم نمیخواد، چیزی هم طلبکار نیست، اون آقا خودش گفته خب ابنات گفته من 600,000 تومان میدم. قرض گیرنده گفته، نه قرض دهنده. اگر قرض گیرنده گفته 600,000 تومان من میدم، حالا من یه سوال میکنم، اگر ایشون اومد 10 میلیون رو پس داد، 600,000 تومان نداد،
بله،
آیا میتواند اون قرض دهنده اجبارش بکنه؟ الزام نه، نمیتونه، چون اگر الزام بکنه رباست. ولی اگر نه، اون با چی به خاطر خودش به عنوان هدیه، به عنوان تشکر 600,000 تومان داد، اب نداره، این اشکالی نداره، چون شرطی در کار نبود.
ممنونم از حضرت علی جناب بهیپور و سپاسگزاریم از شما دیدندگان عزیز. سکرا خانم حسینی از اهواز پشت خط ارتباطی ما هستند، خدمتتون سلام میگم.
بله، الو،
سلام علیکم خانم.
سلام حسینی. سلام خدمت آقای دکتر، تشکر، عیادتون مبارک باشه ان شاء الله.
خواهش میکنم.
من یه سوال خمسی داشتم.
بفرمایید.
اول اینکه سوال خمسی من اول ماه رمضان، بعد یکم سوال من پیچیده است. من یه تعدادی خونه دارم که بابای بچه ها به اسم بچه ها با من هدیه داده، ولی یه تعدادیشون، یه تعداد از این خونه به اسم خودمه که دست خودمه. بعد به این صورته که من کرای این منازل رو میگیرم، خرج زندگی میکنم. بعد خواستم ببینم اینا خونهایی که من الان دارم آیا بعد خمس بدم و پول پیش اینا را، پول پیش این خونه ها را تقریبا صرف شده، یعنی ندارم، تو دستم نیست، از دستم رفته. حالا خواستم ببینم آیا با توجه به اینکه این پول جمع نشده هنوز به من، یعنی پول پیش به خونه را ندارم، آیا باید این پول جمع کنم بعد اگه اضافه اومد خمس بدم، یا اینکه نه من خونه خودم هم باید خمس بدم؟ البته اینا قاطیه ها، یعنی هم خونه خودم هم خونه بچه و تمام اینا قاطی، مخارج و همه چی قاطیه و پولی دستم نمیمونه که پول پیش جمع بکنم. بعد نکته دیگه خواستم ببینم آیا سال خمسی اول ماه مادم از اون من هست، اول ماه مادم از اون سال خمسیمه، آیا اجناسی که از سال بهشون تموم نشده، یعنی تو یک سال هنوز یک سال نشده، آیا باید خمسی اینا رو بدم؟
یعنی سر سال خمسی یه اجناسی اضافه دارید اما یک سال بر خرید اونها نگذاشت.
آیا باید خمس بدم اینجا مثلا برنج چیزی تو خونه دارم؟
مرجع تقریتون رو میتونید بفرمایید.
من امام خمینیه.
بله موفق باشید.
یه سال دیگه داشتم، آیا پولایی که توی طی سال من میبخشم، برای چون خودم سیدم به اقوام سید ضعیف هم میبخشم، آیا اینا میشه نیت خمس جمع بزنم، نیت خمس بکنم اگه خمس واقعا به واجبه؟ یا نه اگه هم خمس نیست که من دوست دارم این کارو انجام میدم همیشه.
خیلی خوب، دو سوال فرمودین، انشالله جناب استاد دکتر پاسخ میفرمان. موفق باشید. خب برای اینکه بینندگان عزیزی ما هم در جریان پاسخ جامعه استاد بهیپور قرار بگیرن، یک بار دیگه من سوال تکرار میکنم. خانم محترم میفرمان که سال خمسی اول ماه رمضان، تعدادی خانه دارم که مال بابای بچه هاست، اینا رو به من هدیه داده، بعضی از خونه ها کرایه‌شو میگیرم، خرج منزل میکنم و بعضی از خونه ها رو حتی پول پیش گرفتم، اونا هم همه هزینه شده، فعلا پولی دستم نیست، اما باید خمس بدم، باید برم تلاش کنم این پولا رو جمع کنم تا یه پولی جمع بشه من سر سال خمسی خمس بدم یا خیر؟ این اولین سوالشونه.
بله بندم خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی بله. ممنونم از لطف ایشون، ولی این رو تذکر بدم که بنده عنوان دکتر ندارم و همون عنوان طلبگی برای ما کمال افتخاره، ولی از لطف ایشون من سپاسگزاریم.
خواهش میکنم آقای وحیدپور، همکارم اشاره میکنن تلفن دیگه هم، یعنی بیننده محترم پشت خط هستن، عذرخواهی میکنیم از خانم حسینی که یه مقدار فاصله میفته. بله جناب آقای طاهری از اهواز. آقای طاهری خدمتتون سلام میگم.
سلام علیکم.
بفرمایید سوالتونو. خواهش میکنم بفرمایید سوالتونو.
خدمت آقای سلام میکنم.
و علیکم السلام.
من پدرم در
و علیکم السلام و رحمت الله.
کیفیت صدای شما رو ما به صورت مطلوب نداری، همکارم اگر این ارتباط قطع کنن ظاهرا با تلفن هم
خواستم تکلیف چطوری، ما باید چطوری کنکشن
برنامه. آقای طاهری ما صداتون رو نداشتیم، یک بار دیگه بفرمایید. خب همکاران عزیزم اگر سوالشون رو متوجه شدن به ما برسونن، جناب بهیتون پاسخ میگن. ببینیم سراغ پاسخ سوال خانم حسینی. بفرمایید.
خب ببینید ایشون اون تعداد منزلی که پدر به اسم بچه‌ها کرده تکلیفش با این خانم نیست اصلا.
بله.
یعنی واقعا به اسم اونها کرده، بخشیده و در اختیار اونها گذاشته، اینا خیلی برام روشن نیست. البته کاری هم نداریم ایشون، چون بحث خودشون رو میخوان مطرح کنن. بله. اون منازلی که به اسم بچه ها شده، باید ببینیم بچه ها صغیرن یا به حد تکلیف رسیدن، به حد رشد رسیدن. حالا اون بحث جداست، اون اگر خواستن بعد جداگانه دوباره ریزکاریاش برای ما بفرمان. ولی اون چه که از منازل به اسم خود ایشونه،
میگه هدیه هم داده،
همین به اسم خود ایشونه. اگر این منازل رو شوهر هدیه داده به ایشون و تحویلشون داده، یعنی در اختیار خود این خانومه، شده ملک این خانم، حالا کار نداریم که آیا شأن شوهر بوده مثلا چند تا خونه به خانمش ببخشه یا نه، اون بحث شوهرشونه، ولی در هر صورت ایشون مالک شدن، مالک اینها. ایشون چون فرمودن که مقلد از سه امام هستن، حضرت امام میفرمان که هدیه خمس نداره. پس بنابراین این منازل اصلش هر قیمتی داشته باشه خمس نداره، فتوای از امام. منتها ایشون این منازل رو اجاره دادن دیگه،
پول پیش هم گرفتن،
همین اجاره دادن، پول پیش گرفتن، پول پیش رو ایشون باید برگردونه، بدهکاره، بدهی خمس نداره. پول پیشی که موجر یعنی مالک میگیرد هر چقدر هم بالا باشه خمس نداره،
مال خودش نیست،
مال خودش نیست، البته مال خودش میشه چون بهش قرض الحسنه نمیدن، در واقع مال خودش میشه ولی باید برگردونه، سر مدت باید برگردونه، چون باید برگردونه و بدهکاره خمس نداره. بنابراین اصل خونه ها هبه است، بخشش است،
خمس نداره،
به فتوای از امام خمس نداره، ایشون فرمودن که مقلد از امامن و پول پیشی هم که گرفته چون بدهکار است اونم خمس نداره.
خب این که میگه من برم اجاره هایم که میگیرم همش خرج میشه، آیا باید برم پول جمع کنم؟
و اما اجاره ها،
بله
اجاره ها، بله اجاره ها دیگه درآمد سال، دیگه اجاره ها درآمد ساله، ایشون هم سال برای خودشون دارن، گفتن سال خمسی من اول رمضان، و اول رمضان ببینن که از اون اجاره هایی که گرفتن، نه پول پیش، اجاره های ماهانه‌ای که میگیرن، اگر سر سال خمسیشون چیزی باقی مونده که مصرف نکردن اون خمس داره.
بله. سال بعدش این بود که سر سال خمسی اجناسی که داخل خونه داریم، آیا سر سال خمسی باید خمسش محاسبه شه یا اینکه نه یک سال بر اونها گذشته؟
این
شو برای بعضیا میگن
نه 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 نه، ببین ما به این میگیم سال مجموعی. بله. یعنی جناب عالی وقتی اول ماه رمضان سر سالتون بود دیگه کار ندارید به این که 5 روز پیش یه چیزی
بله
اومده تو ملکتون، حالا یا حقوق یا جنس یا هر چی.
سه ماه پیش رفتی سه تا لنگه برنج خریدی.
بله سه ماه پیش.
الان سال خمسیه.
الان مال مجموعه. ببین شما جدا جدا که سال ندارید که. یعنی اینجوری که بگی سه تا من لنگه برنج خریدم، تاریخ بزنم روش 12 ماه دیگه اون وقت.
کار خیلی سخت میشه.
بله.
پس سال خمسی به چه معناست؟
سال خمسی یعنی سال مجموعی. بله. یک سال برای مجموعه درآمدهای شماست.
بله.
بنابراین اون چرا که شما بلا مصرف در خانه دارید، همون سر سال خمسی خودتون اونا رو قیمت کنید، به قیمت روز خمسشو بدید. خانه هم که وضعش معلوم شد، پول پیش هم وضعش معلوم شد، اجاره هم که میگیرید وضعش معلوم شد.
سوال بعدشون خانم حسینی از اهواز این بود که من یه پولهایی رو میبخشم یا هدیه میدم به این اون، آیا اینها رو میتونم خمس حساب بکنم یا نه؟
خب بخشش که جای خمس رو نمیگیره که. بخشش ثواب خودشو داره. بخشش احسانه، بخشش انفاقه. شما به سید فقیر میدید، بخشش میکنید. نه. اونایی که تا به حال بخشش کردید چی؟ ولی از این به بعد میتونید وقتی حساب سال خودتون رو میکنید هر مقدار بدهکار شدید نصفش میشه سهم سادات فقیر، نصفش سهم امام. و سوالی که الان شما در مراجع زنده به کی مراجعه کردید؟ باقی بر تقلید امامن، ولی در هر صورت باید یک کسی از آقایون مراجع فعلی زنده برای ما حکم مرجع زنده مون داشته باشه که وجوهاتمون رو میخوام به اون بدیم. دیگه شما نمیتونید خمستون رو به امام بدید که امام که 30 سال از دنیا رفتن، خمستون رو باید بدید مرجع زنده. اون مرجع زنده‌ای که شما خمس رو میخواد بدید اگر مجاز میداند که سهم سادات رو خودتون مصرف کنید، بله از این به بعد میتونید چیکار بکنید؟ نه ببخشید، به نیت نصف خمستون که سهم سادات به سیدی که سید است و فقیر است و اطمینان دارید به اون مبلغی که مجازید بدید.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی در پاسخ به سوال سرکار خانم حسینی از اهواز. بیننده محترم بعدی ما که میخوان سوالشون تلفنی مطرح کنن جناب حسینی از یزد هستن. آقای حسینی خدمتتون سلام میگم.
از ما سلام، خیلی ممنون که به شبکه ولایت سوال میکنیم. خدمت آقای وحیدپور سلام عرض میکنیم.
وعلیکم السلام و رحمت.
اعیاد شعبانی هم بر شما به همه همکارانتون مبارک باشه.
ممنون و متشکر از لطف شما.
من یه سوال داشتم جناب وحیدپور، در هر نمازی، حالا یه دو رکعتی یا سه رکعتی یا چهار رکعتی، اگه که بنابرای دلایلی وضوع ما باطل شد،
بله
این میخواد ببینیم که نماز باید ادامه بدیم، باید ختم بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ خیلی متشکرم.
بسیار
موفق باشید آقای حسینی. جا بفهم،
خب وقتی وضوع باطل شد نماز باطله، اصلا دلیلی برای ادامه نماز ما نداریم
در هر قسمتی از
نماز، در هر کجا،
حتی مثلا سلام آخر.
بله، یعنی قبل از اینکه یه سلام بدید وضوع باطل شد، نمازی باطله چون هنوز از نماز خارج نشدید.
بله.
و نماز باطلی چی به درد نمیخوره؟ یه ادامه دادن اون بی‌معناست. من در حقیقت اگر ادامه بدم معناش این است که نماز نمیخونم، همینطوری دارم یه چیزی همینطوری میخونم. نه، هر وقت که وضوع شما باطل شد نماز رو بشکنید، برید دوباره وضوتون رو بگیرید، دوباره بیاد نماز رو از اول شروع کنید.
0921 60 23 سوال کردن فردی که حق الله بر ذمه‌اش هست و وصیت کرده که وصی این کار رو انجام بده، آیا تا زمانی که وصی آن را انجام نداده شخص شخص میت معذبه یا نه؟
معذب که ما که نه خدا هستیم و نه نماینده خدا که بگیم معذبه، انشالله که معذب نیست. ولی اینجور بفرمایید، آیا هنوز مدیونه و ذمه او مشغوله به این دین حق الله؟ مثلا مثال میزنم، حج بر او واجب شده و نرفته، تنبلی که نرفت دیگه، حج بر او مستقر شده. من الان سراغ دارم بسیاری از افرادی که واقعا مستطیع هستن، مستطیع بودن، حجم نرفتن، تنبلی کردن. خب اینو واقعا شما قبول دارید که در عالم برزخ هیچ کاری بهش ندارن؟ نمیشه که، گرفتار. اینجوری بفرمایید، بله گرفتاره. امیدواریم که خدا عذاب نمیکنه، ان شاء الله امیدواریم، ولی در هر صورت این گرفتاره تا زمانی که نایب بره حج رو از جانب این میت انجام بده، یا نماز یا روزه، نماز روزش در هر صورت عمدی مخصوصا، بله یه وقت از حالا عذر داشته، هیچ عمدی نماز نخونده، روزه نگرفته، حالا الان مرده، خب بعد این چند سال رو نماز بدن بخونه، روزه بدن بگیره کسی، خب وقتی ندادن نه نمازی نه روزه‌ای، خب گرفتاری داره دیگه. بله به این معنا اگر ایشون منظورشه، بله گرفتاری داره.
متشکرم سوجات حضرت عالی. بیننده محترمی سوالشون این است، جناب وحیدپور به هنگام طهارت مخرج غائط آیا الزاما باید دست بکشیم یا آب گرفتن کفایت میکنه؟
باید جرم نجاست عین نجاست برطرف بشه، حالا به هر ترتیبی، به هر ترتیبی. اگر با فشار آب اون اجزاء نجاست زدوده میشه از مخرج مدفوع، خیلی پاک میشه. اما اگر نه با فشار آب زدوده نمیشود، باید دست بکشن تا اون اجزاء از بین بره با دست. به هر ترتیبی باید اون اجزای نجاست از بین بره، بعدم کاملا شستشو بدم.
محمد آقا از ترکیه سوال کردن، من سلام میکنم خدمت شما و همطور استاد وحیدپور.
و علیه السلام.
و صحبت‌های آقا خیلی استفاده میکنیم، نوشابه حلال یا نه؟ حالا اونجا منظورش نوشابه چیه؟
خب ببینید، نوشابه به معنای لغویش یعنی نوشیدنی، بله. یعنی مایات، و الا نوشابه به معنای اصطلاحیش اگر شما بگیرید میگیم که آقای موسوی نژاد شما مثلا فرض کنید که انشالله که قند نداری دیابت، ولی نوشابه برای ضرر داره، یعنی مثلا فرض بفرمایید که همین نوشابه های معمولی که هست. اگر منظور ایشون نوشابه به معنای عامش نوشیدنی، خب سوال میشه چه نوع نوشیدنی؟ انواع اقسام داره نوشیدنی ها. نوشیدنی حرام اگر باشه خب بله اشکال داره، نوشیدنی حلال باشه اشکال نداره، اون دیگه تشخیصش با خودشونه. به خاطر اینکه شراب چی آقا؟ آقای موسوی نجات شراب چیه؟ شراب هم یک نوشیدنیه دیگه. نوشابه، شراب هم نوشابه است. نوشابه یعنی نوشیدنی. منتها نوشیدنی حرامه. بله. عرض می‌شود که آبجو هم نوشابه است. منتها آبجو نوشابه حرامه. اگر این جور نوشابه ها منظوره، بله حرام. اینا مشخصه. چند تا نوشابه حرام بیشتر ما نداریم. یعنی بفرمایید که نوشابه های الکلی، چالاچه شراب باشه، عرض می شود آب جو باشه، نوشابه های الکلی حرامه، بله. ولی انواع اقسام نوشابه های حلال هم الحمدلله فراوان است، حالا چه در ایران چه در سایر کشورها، اونا نه اونا اشکال نداره.
یحیی از آلمان سوال کردن، من شب قدر سال گذشته میخواستم 100 رکعت نماز برای امام علی علیه السلام بخونم و همش رو نتونستم، حالا چیکار کنم؟
نذر داشتم میخواستم بخونم یه حرفیه، نذر داشتم یه حرفی دیگه است. نظر داشتن اگر نظر کرده بود که من خدایا برای خداست بر عهده من شب قدر 100 رکعت نماز بخونم، بله این واجب میشه و باید بخونن. اگر تخلف کردن عمدن مخصوصا میتونستن بخونن نخوندن، واقعا کفاره داره.
بله. میلاد از آمریکا گفتن آیا خمس، سهم سادات خمس رو میتونیم به اقوام سادات فقیر بدیم؟
مقلد کی هستن؟ اگر مقلد هست آیت الله سیستانی هستن و بعضی از آقایان دیگه مجازن خودشون سهم سادات رو به مصرف برسونن، به سید فقیر بدن. اما اگر مقلد حضرت آیت الله مکارم هستن یا مقلد مقام رهبری هستن، این آقایون فرمان اجازه بگیرید، ولی اجازه رو دادن که یه مقدارشو به اقوامی که سید فقیر هستن بدن، بله مانعی نداره.
بله. حالا سوالی هست که معیار فقیر بودن چیست؟ آیا خودمان میتونیم تشخیص بدیم و تصمیم بگیریم که کسی فقیره؟
بله. تشخیصش با خود شماست. فقیر مشخصه، منتها ملاکش رو شرع مقدس داده، ملاک و معیار رو او تعیین کرده، تشخیص با خودش. معیار اینه، شخصی است که خرج سالش رو در 4 چیز نداره: 1. خانه ملکی نداره، خانه اجاره‌ای هم میخواد اجاره بده نداره، معطل اجاره خونش. این یک. دو، پوشاکشه. پوشاک خودش، زنش، بچهش لنگه دیگه، پوشاک میخواد زمستون تابستون، خلاصه لباس میخواد. سه، خوراکشه. معطل خوراک خودشه و زن و بچهشه. خوراک یعنی چی؟ یعنی که ممکن است ما یه بارم گوش گیرش نیاد، فرض بفرمایید یه برنج درست حسابی گیرش نیاد، این همشه جزء ما یحتاجش. و چهارم هم لوازم زندگی، فرش. فرش نمیخواد زیر پاش، زمستون وسایل گرمایشی میخواد، تابستون وسایل سرمایشی میخواد، اینا هم وسایل ضروریه. یکی از این چهار چیز هم حتی اگر لنگ باشه به این میگم فقیر شرعی.
خانواده که فرزندانش سید هستن ولی مادرش سید نیست، همین سه سال رو آقا میلاد از آمریکا مطرح کرده، همش مربوط به همین بحث سادات و
فرزندان سیدن، بله مادر سید نیست،
بچه ها سیدن ولی مادر سید نیست، چگونه این مال رو باید به اونها داد؟ آیا مادرم میتونه استفاده کنه؟
مادر نمیتونه استفاده کنه، چون سهم سادات رو باید شما تملیک کنید، یعنی ملک قرار بدید برای سید. من. شما اگر به این خانم دادید که این خانم سیده نیست، بنابراین نمیتونید به او بدید، ملکش نمیشه اصلا، اون وقت نمیتونه تصرف کنه.
خب فرزندان
حالا همین، ما باید ببینیم که آقا این بچه‌ها صغیرند یا صغیر نیستن. اگر صغیر نیستن به اندازه عرض می‌شود که سنی به اندازه رسیدن که هم بالغند و هم به حد رشد رسیدن، بزرگان مثلا فرض کنید، بدید به خودشون، در اختیار خودشون بذارید، خرج خودشون بکنن. اون وقت اگر به اونها دادید مالک شدن، میتونن خرج مادرشون هم بکنن، اون اشکال نداره چون دیگه ملکشونه. اگر بچه‌ها صغیرن خب قیم باید داشته باشن. قیمشون کیه؟ قیم کیه؟ اون رو شما میتوانید، حالا شاید مادرشون قیم باشه، ممکنه مادرشون قیم باشه، اون وقت اینجا باید یک اجازه‌ای بگیرن. حالا چون ایشون در آمریکا هستن شاید یه قدری براشون مشکل باشه، ولی میتونن تماس بگیرن با ایران، با دفتر مرجع تقلیدشون یا اونجا اگر نماینده‌ای هست اجازه بگیرن، اینو در اختیار همون مادر قرار بدن، منتها برای فرزندان بله. برای فرزندان خرج بچه‌ها بکنه.
بله. متشکر محمد آقا از انگلیس. این آخرین سوال هست. بله. سوال کردن آقای بهتر، خود شما اگر بین دو تا نماز وقت داشته باشید، نماز قضای پدر و مادر رو ترجیح میدید یا نوافل رو؟
نوافل رو.
نوافل منتها قضای پدر مادر رو بعداً میشه.
بله. بله. قضای پدر مادر هم بعداً میشه.
نوافل اونجا وارد شده.
بله، نوافل وارد شده. حالا مثلا نماز قفیله میخواد شما بخونید. حیف دیگه، حالا نماز قفیله رو من الان نخونم، پاشم نماز قضا بخونم. قفیله که دیگه بعدش نمیشه خون، یا نافله رو نمیشه بعدش خون.
خیلی ممنون جناب وحیدپور، توفیق بود خدمت حضرت عالی بودیم، استفاده کردیم.
از شما، از همه بینندگان عزیز و دوستان شبکه، و باز هم این عیاد رو تبریک و تهنیت
خواهش میکنم. با عرض تبریک مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت، در پایان برنامه امروز زمزم احکام از حضور شما سروران گرامی خداحافظی میکنیم. انشاءالله در این محافل جشن و سرور که حضور پیدا میکنید، ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. منتمس دعای خیر همه شما عزیزان هستیم. خداوند یار و نگهدار شما. اللهم صل علی